بسم الله الرحمن الرحيم. فروعاتی رو مرحوم محقق مطرح کردن که میشه اینا رو تحت یکی دو تا قاعده تقریبا آورد. دو تا فرعی که در جلسه گذشته مطرح شد با فرعی که امروز نوبتش هست تقریبا تحت یک قاعده میاد. درسته این فرع سومی مورد ابتلاء زمان ما نباشه. اون قاعده اینه که اگر زمان وقوع جنایت با زمان تحقق سقط جنین برای مادری که این جنینش سقط شده در اثر جنایت مختلف باشه، حالات مادر در زمان وقوع جنایت با زمان وقوع سقط جنین. دو تا مثال قبلی این بود که مادر ذمی بود، مسلم نبود، ذمی بود و جنایت برش واقع شد، یعنی ضربه ها احدون ثم اسلمت، اسلام آورد و القت ما فی بطنها، که سقط جنین در حال اسلام بود. خب طبق قاعده فرمودن که ولد تابع اشرف والدینه و جنین تابع مادر در حال اسلام هست، ولذا مرحوم شهید در مسالک اسلام پدر را هم اضافه کردن که اگر مادر در زمان وقوع جنایت هم مسلم بود ولی پدر غیر ذمی بود و اسلم، یا حتی مادر به حالت ذمی بودن باقی موند ولی پدر اسلم، مطابق نظر مرحوم شهید چون ولد تابع اشرف والدین هست این جنین حکم مسلم رو پیدا میکنه. وقتی حکم مسلم رو پیدا کرد اون عبارت اول مرحوم محقق شاملش میشه که لو سقطت الجنین دیت الجنین المسلم الحر، دیت الجنین المسلم در اینجا سقط میکنه که همون معت دینار هست. فر دومشون این بود که حربیه بود مادر در حال وقوع جنایت ولی اسلمت و القت، اینجا گفتن که حربیه زمان نداره بنابراین سرایت به زمان الغایش هم زمان نداره و فرق گذاشتن بین اون جایی که مادر ذمیه بود و اون جایی که حربیه بود. لذا اگر یادتون باشه درباره حربیه هم یک اشاره‌ای کردیم که اصولاً تقسیم کفار به ذمی و حربی بر اساس اونچه که در حال حاضر مشهور بین فقها هست خیلی از نظر ما مورد قبول نیست. بله حد اکثر ذمی حربی و معاهد و اون کافری که کاری به کار مسلمین نداره، نه له اونهاست نه علیه اونهاست و مخالف با حالا بلا مذهب هست یا مذهبی هم داره، مثل مثلا بوداییه یا هندوه یا بت‌پرسته، هرچه هست نارو نمیشه گفت حربی. اگر ارتباطات سیاسی باشه که در خارج کشور به زحمت میشه گفت معاهد، در داخل کشور میشه گفت معاهد. مثلا هندوهایی که الان در ایران هستن، اتفاقا غالبا هم ثروتمند هم هستن و در تهران کم و بیش یافت میشن، خب اینا حربی نیستن، ذمی هم نیستن، یعنی اهل کتاب نیستن، ولی میشه گفت چون مقررات کشور رو قبول دارن، مالیات میدن به حکومت اسلامی، ضوابط اجتماعی رو رعایت میکنن، مقررات به اصطلاح عمومی رو رعایت میکنن، معاهد باشن. که البته در مراجعه به دادگاه ها هم اختلاف هست و در باب قضا ظاهرن اونجا هم اشاره کردیم که اگر اینها مراجعه کردن به دادگاه اسلامی، قاضی مسلم چگونه درباره اینها میتونه قضاوت بکنه. در امور عام مطابق مقررات حاکم بر کشور باید حکم بکنه. دعوای مالی دارن، دعوای مثلا اجتماعی دارن، راجع به سرقفلی دعواشونه، راجع به بده و بدهکاری و طلبکاری دعواشونه. مراجعه کردن راجع به تصادفات خیابانی مثلا دعوا دارن. مراجعه کردن به دادگاه، دادگاه مطابق مقررات جاری کشور حکم میکنه. اما در احوال شخصیه مثل طلاق و نکاح، مثل ارث و امثال اینها که معمولا تعبیر میکنن به احوال شخصیه، اونجا اختلاف نظر بود. ریشش همون آیه شریفه بود که اگر اهل کتاب مراجعه کردن، در آیه دارد که فحکم بینهم او اعرض عنهم، میتونی حکم بکنی، میتونی اعراض بکنی. میتونی اعراض بکنی یعنی مثلا بگی برید سراغ کارتون و اصلا هیچ نوع حکم نکنه، یا حکم بکنه یا نه. این بحثیست در جای خودش. اتفاقا در شروع نگه کنین اواخر به مناسبتی این مسئله مطرح بود، اختلاف نظرم شدیده. حالا اینو در باب قضا باید مطرح کرد که در احوال شخصیه معمولاً تابع نظر خودشون هستن و می شود قاضی حکم کنند مطابق احکام خودشون یا نه، باید ارجاع بدهد به کسی که به اصطلاح مولای خودشون هست یا حاکم خودشون هست. ما در زمانی که مسئول بودیم در دستگاه قضایی، برای مسیحی های کشور یک کشیش معینی رو معین کردیم و حکم براش نوشتیم که بر اساس اون حکم در احوال شخصیه مسیحی ها شما مرجع هستید و دیگه دادگاه ها راحت بودن از این مشکل، ولی در دعاوی دیگرشون مطابق قوانین عمل می شد. در اهل کتاب راحت هست، در غیر اهل کتاب مثل حربی ها، و ما هم گفتیم حربی اصولا به راحتی به هر کسی نمیشه گفت حربی، و حربی یعنی کسی که سل سیفه بو و اقامه و اخاف الناس، در حال جنگ اگر باشه یا کشورش در حال جنگ باشه، یعنی تکیگاهش بر جاییست که اونجا با اسلام در حال جنگه، مثلا مثل اسرائیل امروز با کشور ما، اگر فرد اسرائیلی احیانا مثلا در کشور باشه میشه گفت حربی هست، مگر با مجوز آمده باشه، که باز اینم من نقل کردم، دارم حاشیه میرم، منم نقل کردم از شخص رهبری که فرمودن گذرنامه به معنی اماننامه است و در اون فاصله زمانی که در گذرنامه به یک خارجی داده میشه وقتی وارد کشور میشه، تا همون زمانی که بهش اجازه داده شده که در کشور باشه در امان اون کشوره، یعنی مالش جانش ارزش محفوظه. مثلا امروز که الان مسئله گردشگری زیادش تبلیغ میکنن و خارجی ها زیاد رفت آمد میکنن، خب از ملل مختلف هستن، اقوام مختلف هستن، ادیان مختلف هستن، یا لادین هستن هستن توشون، حالا مجبورم میشن یک روسری سرشون میکنن، ولی به هر حال حالا دینی دارن یا دینی ندارن، اینا گذرنامه وقتی بهشون داده میشه، یعنی در اون مدتی که قانونی در کشور هستن، معناش اینه که جانشون و مالشون و ارزششون در امان حکومت و حکومت باید ازشون حمایت بکنه، یا به قول به اصطلاح پلیس باید مراقبت ازشون داشته باشه، کسی نباید تجاوز بهشون بکنه. مگر غیر قانونی قاچاق وارد شده باشه، غیر قانونی اگر باشه، خب اون حساب جدایی داره. خب حالا به هر حال بحث حربیه هم گذشت، زمینیه و حربیه. یک مثال سومی زدن برای این قاعده دو حالت برای مادر، که زمان ما مورد اطلاع نیست ولی یک بحث نسبتاً علمیه خوبیه، خیلی هم نباید درش معطل بشیم ولی اصل مسئله رو مطرح میکنیم. اگر عمه حامله است و کسی جنا علیها و ضربها ها و ثم اعتقت، بعد آزاد شد، حالا یا خود هم مولا آزادش کرده، مثلا کفارتن آزادش کرده، یا قربتن الالله آزادش کرده، آزاد کردن عبد میتونه از کفاره باشه، میتونه از راه عبادت باشه، و به هر دلیلی ثم اعتقت ثم القت جنینها ها. اینجا هم از همون قاعده است که حالت وقوع جرم با حالت سقط جنین دو حالت داره. حالا الان این جنین محکوم به جنین حر یا محکوم به جنین مملوکه، که اگر محکوم به جنین مملوک باشه دیته او عشر قیمت امهی. الان ما مر در روایاتی که یکی دوتاشو خوندیم، البته اونجا محقق فرمودن قیمت و ابیه و عمل بر اول هست، قیمت و ابیه، دیگران گفتن قیمت و امهی. حالا قدر مسلم، حالا ما ابتلاع به این مسئله نداریم، ولی عشر و قیمت امهی. ولی اگر حر باشه معت دینار قیمتشه. خب الان این زنی که قبلا عمه بوده و آبستن بوده، مستولده به قول خودشون بوده و حالا استیلاد بوده یا نه زوجیت بوده، چون گفتیم که ملکیت یکی از مبیحات مباشرت هست و میتونه زوجه هم باشه، هم برای مولاش و هم برای غیر. ولی به زمانی که القت جنینها حره است، چرا؟ برای اینکه ضربه ها ثم اعتقت ثم القت جنینه ها، این جنین وقتی از رحم ساقط شده که مادرش حره است، در راه خدا آزاد شده یا کفارتن آزاد شده، و جنین حر دیش 100 دیناره و جنین امه دیش عشر قیمت امشه. خب اینجا هم طبق همون قانون دو حالت برای زمان وقوع جنایت و زمان سقوط جنین وجود داره. حکم مال زمان وقوع سقطه، چنانچه در باب اسلام می گفتیم که مسلمه حساب میشه، اینجا هم حره حساب میشه. و علل قاعده باید بگید که دیه جنین چنین عمه‌ای که اعتقت ثم القت جنینه ها باید 100 دینار باشه. مرحوم شیخ در نهای یک فتوایی دارن، فرمودن که اقل بین دیه و بین عشر قیمت عم، هر کدام اقله، اون اقل قدر متیقنه و قدر متیقن رو باید گرفت. مثلا فرض کنید که این عمه موقعی که عمه بود و ضربه بهش وارد شد، قیمتش فرض کنید 100 دینار بوده. خب 100 دینار قیمتش بوده، عشر قیمتش میشه چقدر؟ میشه 10 دینار. خب حالا اعتقت و القت جنینه ها، این جنین دیش چقدر؟ جنین هور گفتیم قاعده اینه که جنین هور دیش فرق میکنه، در حال نطفه است، در حال علقه است، در حال مزغه است، در حال عظامه، در حالی که بله اکتوسیه باللحم یا نه، و این حالات با هم تفاوت میکرد. در حال نطفه 20 دینار بود، در حال علقه 40 دینار بود، در حال مزغ 60 دینار بود، همینطور 20 تا 20 تا در حال نطفه متم من قبل ان تلج فیه روح 100 دینار میشد. خب حالا 10 دینار تا حالا اگر این عمه ای که اعتقت وقتی القا کرد به اصطلاح جنینش رو، این جنین مزقه بود و یا علقه بود، خب علقه یا مزقه 20 تا یا 40 تا یا 60 تا، اگر عظام بود 60 تا فقط کذا، ولی قیمت خود یک دهم قیمت خودش 10 تا بود. مرحوم شیخ فرمودن که اقل بین عشر دیه خود، عشر قیمت خودش و دیه مربوط به اون جنین، هر کدوم کمتره هم نباید داد. مرحوم محقق میگن آخه وجهش چیه؟ و تعبیرشون اینه که اگر وجهش اینه که مطابق اون روایاتی که در برابر نطفه و علقه و مزغه تقسیم میکرد، دیه رو 100 دینار رو تقسیم میکرد به 5 حالت، یک سری روایات بود که میگفت قره، و قره عبارت بود از یک عبد یا عمه 50 دیناری، و قول ابن جنید همین بود که اصلا دیه جنین مطلقا قره است. مرحوم محقق اینجا میفرمایند که بناهن بناتون شیخ بند چنین بنایی ممکنه داشته باشه، بناهن بر این که قره باشه یا بناهن بر این که ممکن است دیه عمه بیشتر از دیه حره باشه، میشه این تصور رو کرد و گفت اقل از این قیمت یا دیه. اما وقتی ما قرار را رد کردیم و گفتیم صریح روایت و مشهور فتاوا میگوید که 100 دینار تقسیم میشد به 5 حالت جنین، دیگه نمیشه تصور کرد که به اصطلاح اقل بینهما دلیلی برش نمیتونه باشه. ولذا خود ایشون فتواشون اینه که در هر حال دیه چنین زنی که عمه بود و ضربت ثم اعتقت و ثم القت جنینها، دیه این در همه حالات عشر قیمتشه و نباید بگیم اقل از هر دو. حالا این چون مورد ابتلاع ما نیست خیلی نباید اینجا بحث کرد، ولی جای بحث علمی داره واقعا. یعنی قواعد چی میگه؟ اگه فرض کنید ما زمانی بودیم که عمه و عبید و اما وجود داشت و چنانچه من بارها عرض کردم ده ها آیه در قرآن کریم راجع به ما ملکت ایمانهم داریم، این آیات منسوخ نیستن، به اصطلاح سالب بنت فاعل موضوعه، نه اینکه آیات منسوخه. آیات منسوخ نیست. اگر شرایط به اصطلاح شرعی به وجود بیاد و اما و عبید شرعی باشه، نه این اما و عبیدی که اون موقع بوده که میرفتن مردم رو همجوری با زور مثلا از آفریقا و از کشورهای ضعیف فقیر میرفتن اسیر میکردن میبردن بازار میفروختن، اون البته هیچ وقت شرعی نبوده. حالا و یا صدر اسلام امضا شده بوده، اوناش من نمیدونم، اون یه بحث دیگه از کار نداریم. بنابراین جای این بحث واقعا هست که به هر حال عمه‌ایست که از مالکش آبستنه و ثم ضربت ثم اعتقت ثم القدیتها، القد جنینها، این جنین در حالتی سقط شده که مادرش مادر حره است و جنین حره دیه حره رو داره. چرا دیه اقل قیمت، اقل به اصطلاح بین قیمت عشق قیمت و بین دیه باشه؟ باید قائل شد که یعنی برخلاف فرمان من اون محقق میشه، همه جا باید قائل بشیم به این که دیهش رو باید بدیم. یعنی زنی است که جنینی داشته سخت شده در حالی که حره است و این جنین حره حره است. حالا اون موقع که ضربه بزدن عمه بوده، ولی الان در حال سختش حره است، درست مثل اون جایی که در حالی که ضربه بزده بودن ذمی بود ولی وقتی سخت شد مسلم بود. اونجا گفتید که جنین اسم مسلم رو باید بهش بدن. قواعد میگه باید جنین رو باید دیه حره رو بگیم، ولی حالا چرا بگیم اقل قیمت، اقل بگیم عشق قیمت عم، عشق قیمت عم مال وقتی است که به اصطلاح عبید و امای به اصطلاح وجود داشته باشه و مقررات عبید و اما رو در همه فروعات قبول بکنیم، از جمله هم در اینجا مثلا حرف نهایه رو بپذیریم. حالا به هر حال از این مسئله بگذریم و شما خودتون ملاحظه کنید ببینید که چی باید گفت. من به نظرم نه فرمایش شیخ رو باید قبول کرد و نه فرمایش محقق رو باید قبول کرد. فرمایش شیخ اینه که اقل بین این دوتا از عشق قیمت یا دیه جنین در حالتی که جنین هست، حالا به خاطر اینکه دیهش گاهی 20 تاست، گاهی 40 تاست، گاهی 60 تاست، گاهی 80 تاست و عشق قیمتش همیشه معلوم است که قیمتش هرچه هست یک دهم قیمتش نمیشه. حالا ما فرض کردیم قیمتش 100 دیناره، یک مثلا میشه 10 دینار. و نه فرمایش محقق که بگیم در هر حال باید عشق قیمتش رو حساب بکنیم و فرض کنیم که اگر عمه بود قیمتش چقدر بود. این الان یک زن حره است و یک زن حره جنینش سخت شده است، جنین تابع مادره و در حقیقت باید گفت که اگر اون قاعده حمل به اشرف والدین رو بگیم اینجا هم باید همین رو بگیم دیگه. البته در باب اسلام و کفر که قطعی است و همین فقها گفتن، در باب حریت و عبودیت من نمیدونم چه جوری هست که حالا چون مورد ابتلا نبوده خیلی وقت روش نمیشه کرد. خب بگذاریم، این هم یک فرع بود که در اون قاعده می گنجید که حالت زمان ضربه بر این، یا به عبارت دیگر زمان وقوع جنایت با زمان سفت جنین، دو حالت برای مادر بوده. قهرن باید حالت زمان سخت رو رعایت کرد، نه حالت زمان ضربه که موجب سخت شده است یا سرایت کرده به سخت. خب از این بحث بگذاریم. فرع دیگری که مورد ابتلا میتونه باشه و هست اینه که اگر کسی ضربه ای زد به یک زن حامله ای خطاً، مثلا تو شلوغی توی بازار دارن میرن میان، خب یه زنی هم هست داره میاد و تنه زد به زن، زنم افتاد زمین و بالاخره بعدش هم موجب شد که سخت جنین کرد، ولی در اثر این ضربه که عمدن نمیخواست این شخص به اصطلاح جنایت بکنه، به این خطاً این کار واقع شده، مثل در قتل خطایی و در چیزهای دیگر خطایی. در اینجا میگن اگر که ضربه ها خطاً و بعد القت جنینه ها، اینجا قاعده خب معلومه که به اصطلاح دیه شو باید بپردازه ولو خطا هم هست، منتهاش خطا که هست دیه بر عاقله است نه دیه بر خود در مال خودش احضه، دیه بر عاقله است. منتها یک فرع دیگری رو اینجا در این صورت مطرح میکنن که اگر ولی ادعا کرد که زنده بوده و باید دیه کامل بدی و جانی، چند حالت داره، ممکنه اقر به این که بله زنده بوده، ممکنه انکر به این که زنده بوده و ممکنه میگه من نمیدونم و این که زنده بوده یا زنده نبوده معلوم نیست، نمیدونم چه جوره. یک مردی یا یک زنی ضربه ای وارد کرد به یک زن حامله ای و این زن حامله سخت کرد، بعد ولی این جنین هر که هست، ولیش کیه؟ هم خود مادر ولیشه، هم پدر ولیشه، هم ورثش، کل ورثش ولیش هم، مثلا اگه برادر داره خواهر داره و ورثه اولیاء هم حساب میشن دیگه، مثل قتل دیگه، مثل سایر جنایات دیگه. ولیش ادعا میکنه که این جنین وقتی به دنیا آمد هی بود و زنده بود و باید دیه کامل بدی، یعنی یک دیه انسان کامل، چون اگر زنده بوده معناش این است که بل جفیه روح و سقطت در حالی که بل جفیه روحه، و اونجا گفتیم اگر جنین روح درش نمیده شد دیهش دیه دیه کامله، قبل از اینکه روح درش نمیده بشه این پنج حالت درش هست، ولی بعد از اینکه روح درش نمیده شد دیهش دیه کامله. خب حالا ولیش میگه که شما که این ضربه رو زدی و این سخت شده، سخت وقتی سخت شد زنده بود و تحرک داشت، صدا داشت، گریه کرد مثلا یا صدا داشت و به هر حال حی بود، و انکر و اقر اون ضارب که بله بسیار خوب من قبول دارم واقعا زنده بوده و به اصطلاح باید یک کامل داده بشه. در این صورت ایشون میفرماین که میفرماین که مقدار دیه اصل جنین رو عاقله باید بده، ولی ما بقی و مازادش رو در مال خود این شخصی که ضربه زده باید بده. چرا؟ برای اینکه اصل دیه جنینش، مقدار جنینش مربوط به ضارب، مازادش در اثر اقرارشه و عاقله من ضامن اقرار کسی نیست، عاقله ضامن دیه خطایی هست و این فرد اینه که خطایی این کار واقع شده، خطایی تنه زده به اون طرف و افتاده و سرایت کرده و جنین سقط شده و ولیش مدعیست که حیان سقط شده. زاره به هم بگه بله منم قبول دارم که حیان سقط شده. اینجا باید دیه کامل بدن، منتها محقق می فرماید مقداری که مربوطه به اصل جنینه که اون 100 دینارش باشه باید عاقله بده، مازادش رو باید خودش بده. چرا؟ به خاطر اینکه مازاد نتیجه اقرارشه، نتیجه قبولشه که حیان هست. بله اگر قبول نمی کرد که حیان بوده، قاعدتاً چقدر دیهش؟ دیهش همون 100 دیناره و اون 100 دینار رو باید چون خطایی بوده باید عاقله بپردازه. این وقت می فرمایید که مسئله خیلی روشن میشه روی قاعده این که دیه سخت جنین خطایی مثل موارد جنایات دیگه خطایی هست که بر عهده عاقله است. اینجا این زن سخت جنین کرده و اقرار میکند بر این که، ولی ادعا میکند که زنده بوده، جانی هم اقرار میکنه. خب مقدار اصل جنین که سقط شده است چون خطایی بوده به عهده عاقل است، اما اونی که از ناحیه اقرار طرف میاد عاقل مسئول اقرارش نیست، ولذا مقدار به اصطلاح 100 دینارش رو باید عاقله بده، مازادش رو باید اقرار بده. این در صورتی که اقرار بکنه. اما اگر اقرار نکرد، انکار کرد، گفت نه اصلا زنده نبوده، ولی میگه زنده بوده باید یه کامل بدی، جانی میگه زنده نبوده و من همون دیه یک جنین رو باید پردازم، و با هم اختلاف داشتن و انکار کردن. در اینجا که به اصطلاح ادعا و انکار در بین هست، خب قاعده قضایی چیه؟ البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. مدعی حیات اولیای جنینه، ولی دمه، یعنی در حقیقت پدر یا مادر مدعی هستن که این زنده بوده، و زارب خطعی یا جانی خطعی منکره. قواعد میگه که اگر بیانه داره ولی به اصطلاح جنین و این بیانه نداره، باید و به دادگاه کشیده شد، خود به خود البیانه تعالی المدعی و الیمین علی من انکره. اگر این قسم خورد فقط دیه جنین رو باید بده، اگر قسم نخورد بیانه حاکمه و باید دیه کامل پرداخت بشه. یک صورت هم ذکر میکنن که اگر هر دو بیانه آوردن، زارب میگه من دلیل دارم که دو تا بیانه دارم که موقعی که سقط شده این زنده نبوده، و مثلا زید و عمرم میان و شهادت میدن که موقعی که سقط شده زنده نبوده، ولی هم دو تا شاهد میاره که نه زنده بوده، برای اینکه صدا کرده، مثلا به قول همون آقا که گفت که لا شرب ولا صاح ولا اکل و ذالک قبل بطل، حضرت هم بهش فرمودن اسکت سجاعه، یعنی دیگه قافیه نمیخواد برای من ببافی، با قافیه بافتن کار درست نمیشه. این لا اکل ولا صاح ولا اکل و ذالک قبل بطل، میخواستی دیگه شد و اصلا نفردادی اسکت سجاعه، و حکم فرمودن که باید 100 دینار بده. حالا اینجا بیانه آمده است میگه زنده بوده، یه بیانه هم آمده است میگه که نه زنده نبوده، کدوم مقدمه؟ دو تا بیانه هستن، بگیم تعارضا تساقطا و اصل عدم حیات است مگر اینکه ثابت بشه و دلیلی بر ثبوتش نداریم، اگر با قواعد بخوایم عمل بکنیم یا نه. مرحوم محقق اینجا فرمودن قدم بینت المدعی، دلیلشون هم این است که میگن لأنها مشتملتون علی زیاده، یعنی در حقیقت اصل سقط جنین مورد اتفاقه، منتهاش بیانیه ولی جنین میگوید حیات داشته، غیر از سقط، سقط زنده بوده، ولی بیانیه به اصطلاح زارب میگه نه زنده نبوده، سقطشو قبول داره و میگه زنده نبوده. پس چون که بیانیه زاره، بیانیه ولی مشتمل بر زیاده است، قدم بیانه تول ولی. این متن شرایط. خب من از شما پرسم چرا، این چه دلیلیه؟ میگه احتمال بر زیاده سبب تقدم میشه. چرا آخه؟ به چه دلیل؟ ما بنا هست که چون و چرا بکنیم، بنا نیست که هرچه گفتن بگیم چرا علی رأس و لعین، بنا چون و چرا بکنیم. عبارت شرایع اینه، عرض کنم که ولو ضربها فالقته فمات عند سقوط نه اون بعدیشه، قبلیش اینه، لو ضرب حاملا خطأ، همین که مورد بحث ما، لو ضرب حاملا خطأ فعلقت، ضربه خطایی واقع شده بر این زن بعد موجب سقط شده، و قال الولی کان حیم فاعترف الجانی زمن العاقله دیت الجنین غیر الحی زمن المعترف مازاد لأن العاقله لا تزمن ابرارا. تا اینجاش درسته، ما هم قبول کردیم و توضیح دادیم. ولو انکر و اقام کل واحد بینتن قدمنا بینت الولی لأنها تتزمن و زیاده. این عبارت شرایع. خب حالا فاضل محترم، شما که این عبارت رو ملاحظه می‌فرمایید، انکره گفت نه زنده نبوده و ساقط شده، من فقط اصل دیه رو باید بدم 100 دیناره، ولیش هم میگه نه خیر زنده بوده و باید دیه کامل بدی. حالا هر دو بیانه آوردن، چند صورت داره، یه صورتش که هر دو بیانه آوردن، این دو تا شاهد آورده که وقتی ساقط شد زنده نبوده، اونم دو تا شاهد آورده که وقتی زنده بود، وقتی ساقط شد زنده بوده، هر دو بیانه شاهد دارن. ایشون میفرمایند که قدم بینت الولی لأنها تتزمن و زیاده، یعنی متضمن ادعای حیاته، لالا اصل سقط هر دو قبول دارن و به همین بینه این میگه سقط شده، هم بینه اون میگه سقط شده، منتاش بینه ولی میگه سقط شده حیان، بینه اون هم میگه نه همجور سقط شده حیان نبوده. تتزمن و زیاده سبب تقدم میشه. چرا سبب تقدم بشه؟ اگر بخوام بگیم تأیید بکنیم فرمایشش این رو، باید اینجور بگیم که دعوا برمیگرد به یه مطلب و اون اصل حیات و عدم حیاته، یعنی دعوا در سر سقط نیست، دعوا سر سقطه، سر حیاته، سقط اصلا از بحث خارجه، ولو هر دو بیانه دارن بر سقط، منتاش یکی بیانه داره بر سقط حیان، یکی بیانه داره بر سقط میتن. حالا دعوای بر سقطشون رو بگیم تعارض و تساقط، میمونه دعوای بر حیات، این بیانه بر حیات داره، اون بیانه بر حیات نداره. خب وقتی بیانه بر حیات داره، بیانه موجب قبول قول بیانه میشه تا مادامی که طرف انکار نکرده باشه. البینه تعالی المدعی والیمین علی من انکر، قدم بینت المدعی علل اطلاقش قبول نداریم، حداقل خیلی که بخوایم همراه بشیم با مفهوم محقق، قدم بینت الولی لأنها تخت از زیاده، یعنی به خاطر اینکه دعوا راجع به حیاته. خیلی خوب، اما قواعد عامه و روایاتی که در باب قضا این همه روش بحث کردیم، اینا رو همش خط روش میکشیم. چرا؟ صرف این که تشتمل و زیاده یعنی یوجب که این دعوا بیاد سراغ زیاده و بحث بشد راجع به اصل حیات، یعنی در حقیقت اختلاف دست حیاته، این میگه زنده بود را میگه زنده نبود. اولیاء جنین بیانه دارن بر حیات، اون طرف بیانه بر حیات نداره و منکره، فرضن منکره
بیانه
بر حیات نداره، این بیانه داره،
اونم بیانه داره،
بل بیانه تا علال مدعی،
اونم بیانه داره،
اینا معاشرت بیشتر داره.
بله ببینید اجازه بدید، لو انکره و اونم فرض به قول شما اونم بیانه داره اینجا قدمه بیانه تو نه من میخوام اینو بگم که اولا که اونم بیانه داره و چون اونم بیانه داره تعارض و تساقط، اگر قواعد رو بخوام بگیم تعارض و تساقط و مثل اینکه هیچ دلیلی در کار نیست، بنابراین باید بریم سراغ اصول اولیه. اصول اولیه میگه چی؟
حاج آقا ببخشید، اونی که
اجازه بدید من
حیات رو ادعا بر عدم حیات هست، او قولش مطابق اصله.
اجازه بدید ببینید، فرض من عبارت ایشون رو میگم، فرض مسئله اینه که هر دو سقط رو قبول دارم، هر دو هم بیانه آوردن، یکی بر حیات یکی بر عدم حیات. قواعد میگه چی به ما اینجا؟ قواعد میگه دو تا بیانه با هم تساقط میکنن، تعارض نه تساقط میکنن، باقی میمونه این که آیا حیات داره یا نداره، اصل عدم حیاته.
پس
قاعده اصل عدم حیاته میگه،
اصل قول اون کسی که عدم حیاتو میگه مقدم میشه.
بله اصل باید عدم اون، بله قاعده همینه که یعنی باید اون که مدعی عدم حیاته مقدم باشه، چون اصل عدم حیات است تا وقتی که یقین به حیات پیدا بکنیم. بله. و الان ما نمیدونیم وقتی ثابت شد حیان ثابت شد غیر حیان ثابت شد، بیانه هم که فرقینه که اینم بیانه داره بر عدم حیات، اونم بیانه داره بر حیات. قاعده اگر باشه تعارض و تساقط اصلا عدم حیات، نتیجتا فقط دیه اصلی رو باید، دیه جنین رو فقط باید بده. اما ایشون میفرمایند که قدم بینت ولی لعنها تتزمن و زیاده، خب لعنها تتزمن و زیاده که دلیل نشد، که تتزمن و زیاده یعنی این بینه طرف ولی مدعی حیاته، یه امر زیادتری رو مدعی هست و دعوا رو فقط روی حیات بیاریم. خیلی خوب، بازم دعوا روی حیات بیاریم، تعارض و تساقط و اصل عدم هم باز حاکم میشه. ولذا شهید در مسالک یک ایرادی کردن که میشه گفت معید ما هستن. در مسالک مرحوم شهید میفرمان که وحیل حیات، یعنی اون زیاده ای که محبب میگن حیات، وحیل حیات قد تخفا علا بینت الزارب لجواز بله لجواز بنائها علال اصل فیکون المثبت مقدمن، یعنی میخوان تأیید بکنن شهید حرف محقق را به این صورت که بحث چون اینی که چه محقق فرمود از لعنات تزمن و زیاده یعنی حیات مورد بحثه، این حیات قد تخفا علا زاره و مثلا زاره وقتی زده مخفی هست، نمیشه به اصطلاح آشکار بشه اینا، خب قد تخفا که برحال قد تخفا علا بینت الزاره، ممکنه حیات مخفی مونده باشه بر بینه زاره، به جواز بناها یعنی بنا اون بینه بر اصل، یعنی اصل عدم حیات. در حقیقت میخوان بگن که ممکن است بینه زاره که میگوید حیات ندارد متکیان به اصل بگرد حیات ندارد، متکیان به اصل که بینه اسمش نیست، بینه وقتی است که شهادت باشه. و الا خوب دقت فرمایید، عبارت مسالک اینه و هیه، یعنی این زیاده ای که مرحوم محقق مدعی هستن، الحیات قد تخفا الازاره، این حیات گاهی مخفی میمونه، لجواز بناها الالعص، یعنی ممکن است این بیانی که میگوید حیات نداشته بناهن بر اصل عدم حیات میگه حیات نداشته، خب بناهن علا عدم حیات میگه بناهن نداشته، پس بنابراین بیانه ی حیات مقدمه. ما به نظرم خب فرمایشه ایشون هم اشکال پیدا میکنه، یعنی صرف این که شما احتمال میدید بیانه ی زارب که میگوید حیات نداشته، اولا اگر بناهن بر اصل عدم حیات اینا شهادت دادن که حیات نداشته، این شهادت نیست، شهادت اینه که انحسن باشه، یعنی دیده باشه که این جنین وقتی ساقط شد این حیات نداشت، یعنی نه صدایی داشت نه گریه‌ای داشت نه هیچی، و مگتن ساقط شد تا شهادت باشه. ولی اگر بناهن بر اصل عدم حیات گفته باشن که این حیات نداشته، این دوتا تعارضه و تساقطه. بنابراین
اونجا حاج آقا دیگه نوبت به تعارض هم نمیرسه، قول یعنی بینه ای که میگه این حیات داشته مقدم میشه، این بینهش برای اصالت عدم بود،
بینه بینه اصالت عدم اصلا بینه نیست، بینه نیست، بله
شاهدش.
پس توجیه مرحوم شهید هم قابل قبول نیست که بخوان بگن این زیادهی که شهید محقق فرموده است مقصود حیاته که تصریح دارن میکنن لعنه ها حیال حیات بالا مسالک لحیال حیات وقت تخفا، به خاطر اینکه ممکن است مبنیان علال اصل گفتن که حیات نداره. اگر مبنیان علال اصل گفتن حیات نداره بیانه نیست. اولا وقتی بیانه نباشه یه طرف بیانه داره یه طرف بیانه نداره، این طرف که اون طرف هم بیانه داره، معذرت میخوام اون طرف هم بیانه داره، تساقط و تعارض و تساقط و اصل عدم حیاته. و واقعا حکم به این که بیش از 100 دینار باید بدی حجت شرعی میخواد دیگه. حالا ما رو محقق فرمودن، خب بفرمایید، ما با قواعد اگه حرکت میکنیم دلیل بر این که باید
یک کار معمولا علما مثبت را بیشتر قبول دارن تا
بله با مبنا همجوری علکی که مثبت رو بیشتر روانه میکنم که نه دو تا روایت اگر باشه یکیش مثبته که منفی، غیر از اینه بیانه است. دو تا روایت همینطور از سوشم فرد مثبت مقدمه، بله درسته، یکی میگه مستحب است یکی هم ساکته، یا میگه مستحب نیست خب میگه مثبت مقدمه. دو تا بیانه است، یعنی این دو نفر اومدن میگن این سقط جنین، این جنین ساقط مرده یا ساقط شده، اون دوتا میگن این جنین ساقط زنده ساقط شده. خب شما میگید چون که دو تا بیانه، یکی بر حیاته یکی بر نسبت به اصل سقوط، هر دو موافقن نسبت به حیات این بیانه این زیاده داره، لذا این زیاده موجب سقوطه. اینجا نگفتن هم چون مثبته، گفتن چون زیاده است. خود مرحوم محقق هم نگفتن چون مثبته، پس معنای مثبت در اینجا معنا نداره، معنای زیاده است. خودش نمیگن لعنه ها تقتضی زیاده، بعدم شهید در مساله این زیاده رو تفسیر کردن که همون حیات درست نمد، تفسیر همون حیاته، منتهاش میگن لابد بیانه مدعی حیات ممکن است تخفا علیه و متکیان به اصالت عدم حیات شهادت دادن بر اینکه زنده نبود، نه اینکه تخفا علیه ما و متکیان بر او باشه. بازم استدلالشون ناقصه. به هر حال ما در این مسئله هرچه
بالا فکر ما بحث کارشناسی چطور میاد وارد این قضیه؟
کارشناسی ما میگوید که غیر از اصل دیه هیچ چیزی دلیل نداره.
کارشناسی پزشکی که میتونه ثابت کنه که این بسلاخ ضربه
نه الان یکی گوشت مرده اینجا افتاده، منتهاش زمان سقوط و لحظه سقوط که هم به اصطلاح هر دو دیدن، این میگه وقتی ساقط شد صدا هم میکرد یا مثلا گریه هم میکرد، چون بالاخره علامت حیات رو اگه یادتون باشه قبلا هم گفتن که لا تثبت الا مع تیقن به حیات، باید یقین به حیات پیدا بکنید، و یقین به حیات هم به این است که یا صدای ازش در بیاد یا گریه یا صدایی یا چیزی ازش در بیاد. اما حالا این اهل معرفت هم بعضی ها گفتن شما مفرد را در یه صورت دیگه است که به قول شما میدیم به پزشک قانونی. بنابراین تا اینجا، حالا بعد دنبال این فرهنگ یه خود صحبت داریم که فروع دیگه هم به اصطلاح هست. بنابراین به نظر ما در این مسئله بیش از اصل دیه بر اصل جنین یعنی 100 دینار اثباتش راه ندارد، در صورتی که دو طرف بیانه آوردن، هم زارب بیانه آورده هم ولی بیانه آورده، ولی بیانه آورده است برای بر این که سقط این جنین حیان، اونم بیانه آورده است برای این که سقط میتن، اینجا غیر از اصل دیه زاده برای ما نمیتونیم بگیم. و صلی الله علیه و آله.